به دنبالش بودن که به نوعی ضربه بزنن و نهایتاً هم با طراحی‌های بسیار زشت او رو به شهادت رسوندن. ببینید شهید سلیمانی امروز هم مردم منطقه با افتخار اعلام میکنن، هم دشمنان ما مجبورن که به نوعی اقرار کنن با حقد و کینه‌ای که دارن که شهید سلیمانی مظهر شکست امریکایی‌ها در لبنان و فلسطین بود. دو این که به اصطلاح اگر امریکایی‌ها در عراق شکست خوردن، اونها ضمن این که طبیعتاً مردم عراق و نخبگان عراقی خودشون در این زمینه نقش داشتن، ولی نقش اول رو در جرأت‌دهی و تقویت باور سلطه ستیزی رو شهید سلیمانی اونها معتقدند و واقعیت هم همین هست که در عراق ایجاد کرد. مسئله مهمتر شاید این باشه که امریکایی ها در دو دهه پرفراز و نشیب تلاش کردند که یک جنگ نیابتی در منطقه راه بیندازن که سوریه مظهر این جنگ بود و اونجا هم امریکایی ها نقشه های ظاهرن به نوعی پشت پردهشون کاملا آشکار شد و شکستشون در این زمین اونها زیر سر شهید سلیمانی میدونستن. و مهمتر از این بس که همچنان هم ادامه دارد، اونها دیدن که خط و مشی شهید سلیمانی، راه شهید سلیمانی و با تعبیری که رهبر مذهب انقلاب فرمودن مکتب شهید سلیمانی به نوعی ظرفیت سازی کرد که جبهه مقاومت آنچنان سرپا بماند که اگر همه ظرفیت های امریکا و ایادی منطقهش پشت سرش بیان، نمیتونن به جبهه مقاومت ضربه بزنن. و امروز جبهه مقاومت یک مجموعه منسجم دارای توان مادی و معنوی است که خب طبیعتا این بخشی از حادثه است که چرا امریکایی ها ای به دنبال این بودن که ضربه بزنن، چون همه چیز رو به تعبیری در میدان، البته اینو من عرض کنم در میدان شاید حالا وقت نباشه که توضیح بدم،
بله،
به صورت طبیعی زیر سر شهید سلیمانی میدونست، پس ایشون رو به شهادت رسوندن. حالا من اگه بخوام مسئله رو یک کم خودمونی تر عرض کنم،
بفهمید
شهید سلیمانی خب از منظر امریکایی ها برهم زننده نقشه های اونها در منطقه که اونها خاورمیانه میناوند و غرب آسیا بود. اینا کینه دراز مدتی نسبت بهشون داشتن و وحشت از محبوبیت گفتن شهید کنیم. حالا اینها با یه مشکلاتی روبرو شدن، دیدن که ناخیر با شهادت شهید سلیمانی مشکلات همچنان باقی است. نفرت مردم منطقه نسبت به امریکایی ها در شرایط مختلف هی روزافزون میشه، اختیار منطقه از اونها گرفته شد، اینا مجبور شدن که عراق رو به نوعی ترک کنن، اگرچه هنوز اونجا توطئه‌هایی دارن. افغانستان رو به اصطلاح دیدیم که در یک وضعیتی آراسته شد که امریکایی ها شکست فضاحت آور رو پذیرفتند و از اونجا رفتند و اقتدارشون در منطقه شکسته شده.
بله.
و مهم این است که به نوعی باید گفت ماهیت نفرت انگیز امریکایی ها در افکار عمومی منطقه برملا شده. این حالا بحث دوم بحث هست. حالا بحث این است که حالا امریکایی ها میخوان به تعبیری در شرایطی چکار کنن، این وجهه رو بازسازی کنن، دنبال بزرگ کردن چهره خودشون هستن، میخوان به اصطلاح با اقداماتی ظرفیت های منطقه رو مجددا بازسازی کنن. ببینید خانه ها وقتی اینها یک پول انگفتی رو میذارن، این البته ظاهری است، برای اینکه مثلا جانیان پمپو و دیگران رو به اصطلاح اون دو نفری که مأمور اصلی بودن به تعبیری، اینها رو چیکار کنن، به اصطلاح زیر چتر حمایتی خودشون قرار بدن. با بیان این نکته میخوان بگن که ما به دنبال این هستیم که به نوعی اون اهدافی رو که داشتیم با یک روش دیگری دنبال بکنیم، ولی به نظر میرسه که نتیجه این کار هم نه تنها به نفع امریکایی ها تمام نخواهد شد، بلکه دوباره افکار عمومی منطقه علیه این جانیان، که حالا خب اینا دیگه طبیعتاً شاید زمان مناسب نباشه که من بپردازم به این که فرقی بین بایدن و ترامپ و دیگر شخصیت هایی که ظاهرا در رأس قرار می گیرند در امریکا نسبت به مسائل مهمی که اونها در به ویژه منطقه ما منطقه غرب آسیا دنبال می کنند فرقی نمی کنه. جریان های پشت صحنه هستند که طبیعتا رؤسای جمهور هم در این زمینه به عنوان یک مهره باید نقش‌آفرینی کنند. اما من می خواهم این جملات را عرض کنم که خانه‌ها همونطوری که بله. ملت ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن اون برخوردی که در مقابل به اصطلاح امریکایی ها در حوادث به اصطلاح موشکباران پایگاهشون در عراق انجام شد و برخی از کارهای دیگه اینها سیدی اول بود، انتقام سخت به تعبیر مقام معظم رهبری در راه است که ما هم از اول اعلام کردن بزرگانمون و دنبال این هستیم که امریکایی‌ها این که حالا دو نفر سه نفر احیانا به هر دلیلی مورد غضب قرار بگیرن باشون برخورد بشن، اصلا فضای ما فضای به قول آسدستان نصرالله که فرمودن که کفش شهید سلیمانی به سر ترامپ به تعبیری ارزشش بیشتر هست، ما میگیم که به اصطلاح اخراج امریکایی‌ها در منطقه اون نتیجه ایست که ما به تعبیری به دنبالش هستیم و الحمدلله بخشی از این به نظر میرسه که محقق شده. مادری هم این راه به نظر میرسه که امروز پیش روی جهان قرار گرفته و امریکایی ها مجبورن که این شکست مفتزرانه رو هر روز بیش از پیش بپذیرن.
بله خیلی متشکرم جان فرزندی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خدافظی میکنم، شب شما بخیر باشه.
خیلی ممنونم، شب شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز بخیر.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع حمایت دولت بایدن از قاتلان سردار سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت. آقای عباس علی فرزندی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه. ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. عزیزان شنوندهی که همچنان افتخار دادید برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه ما اختصاص داره به موضوع تغییر ساعت رسمی در کشور. اگر خبرهای روزهای اخیر رو دنبال کرده باشید، در واقع اظهار نظرهای مختلفی شنیدید از برخی نمایندگان محترم مجلس درباره این که تغییر ساعت رسمی در سال 1401 انجام نخواهد شد. اگرچه هنوز این موضوع در حاله از ابهام قرار داره و خیلی معتقد هستن که این بحث بیشتر در حد یک ایده و نظر هست. میخوایم جزئیات بیشتری موضوع رو جویا بشیم از آقای ابوالفضل ابوترابی، از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلام. جناب ابوترابی سلام بر شما، شب شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای ابوترابی توضیح میدید که الان راجع به تغییر ساعت رسمی در کشور چه ملاحظاتی در مجلس وجود داره؟ آیا قرار هستش که این تغییر ساعت ملغا بشه در مجلس؟
بله، اگر فردا بحث بودجه مطرح نشه، به لحاظ اینکه در نوبت دوم هست، فردا نوبتش ان شاء الله میشه، به رأی گذاشته میشه که ببینیم رأی میاره یا نه که ساعت دیگه تغییر نکنه، از اول فروردین دیگه ساعت ثابت بمونه.
با چه ملاحظه ای آقای ابوترابی قرار هستش که این تغییر ساعت ملغا بشه؟
ببینید، ما میدونید که این قانون قانون وارداتی از کشورهای اروپایی و در 2019 حدود 3 سال پیش همون کشورهایی که ما از آنها الگو گرفتیم توصیه کرد پارلمان اروپا بعد از مطالعاتی که تغییر ساعت نتیجه اقتصادی و مزایای اقتصادی نداره و توصیه کرد به کشورهای اروپایی که ساعتاشون رو میتونن ثابت کنن و بسیار از کشورهای اروپایی هم در دستور کار پارلمان هاشون قرار دادن. در حال حاضر حدود 68% کشورهای دنیا ساعت رو تغییر نمیدن و بهترین مطالعاتی که تا حالا تو این زمینه داشته دانشگاه شیکاگو بوده که 11 سال مطالعات انجام داده و برآورد اینه چون فیزیولوژی بدن با عادت و ساعت بدن به هم میخوره و اون ساعت طبیعی جهان و کائنات به هم میخوره با این دستگاهی ما، در نتیجه حدود یک ماه بعد از هر تغییر ساعتی استرس و مشکلات روحی روانی و همچنین تصادفات به شدت افزایش پیدا میکنه. حتی بی نظمی هایی که ممکنه بین مثلا مردم اتفاق بیفته چون هنوز عادت ندارن، و چون در سال دو بار این کار اتفاق میفته، حداقلش اینه که بعد از هر تغییر ساعت حدود یک ماه این به هم خوردگی و نظم اجتماعی دچار مشکلات عدیده میشه که مطالعات خیلی خوبی هم توی این عرصه داشته. وزارت نیرو یعنی توانیر در دولت اسفق اعلام کردن که تغییر ساعتی توجیه اقتصادی نداره. همون توانیر وزارت نیرو در دولت سابق اعلام کرد که توجیه اقتصادی داره. یعنی از یک مرجعی که ما انتظار باید داشته باشیم نتیجه کارشناسیش یک حرف واحد باشه، دو تا موضوع کاملا معارض و متفاوت شنیدیم. از لحاظ حقوقی اصطلاحا به این میگن از ادله اثبات خارج میشه، چون تعارض داره. وقتی تعارض تو یک موضوع و یک مرجع باشه ساقط میشه، یعنی دیگه قابل استناد نیست. لذا بهترین مطالعاتی که عرض کردم تا حالا انجام شده که توجیه اقتصادی به اصطلاح اعلام شده، نه اینکه ندارد، تازه مشکلات عدیده اجتماعی و روحی روانی داره برای جامعه. مطالعات دانشگاه شیکاگو 68% تقریبا کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن. کشورهای اروپایی هم پارلمان اروپا توصیهشو کرده در 3 سال پیش، و ما این یه قانون وارداتیه که خب طبیعتا وقتی اونها به این نتیجه رسیدن و ما هم مطالعات متقنی نداریم، و در عمل هم شما شاهدید وقتی که یک تغییر ساعتی انجام میشه تو 2-3 هفته، حتی اونهایی هم که مخالفان زندگیشون مطمئنن خودشون هم به این نتیجه رسیدن که تو 2-3 هفته اون نظمی که تا عادت کردن به هم میخوره تا دوباره برگرده زندگی ساعتها. حتی اونهایی هم که مخالفان، من مطمئنم خیلی هاشون تا 1-2 هفته اول ساعتها رو تغییر نمیدن تا میان تغییر بدن، تا اجبار بشه، تا بعد به اصطلاح. و در کشور خیلی یک دوگانگی به وجود میاد.
بله.
ساعت قدیم و جدید مطرح میکنن. بله، ما کشورهای اسلامی با اوقات شرعی هم مواجهیم. و به خصوص چون ساعت قدیم و جدید میشه تو ماه مبارک رمضان. خیلی ها قدیم، خیلی ها جدید. سحر و افطار تو همین ساعت قدیم و جدید. اونهایی که شغل آزاد دارن معمولا ساعت رو تغییر نمیدن. اونهایی که کارمند دولت هستن، کارهای اداری دارن، مجبور میشن ساعت رو تغییر بدن. توی همین تغییر قدید و قدیم خیلی هم دچار مشکلاتی میشن، مثل اینکه سحری بیدار نمیشن یا ساعت رو قاطی میکنن، یا افطاری ممکنه، یا اذان به اصطلاح سوقت ممکنه، که خیلی هم زیاده دچار مشکلات اینچنینی میشن.
درسته. آقای ابوترابی اشاره فرمودید که اگر فردا بحث بودجه نباشه، بحث در واقع ملغا شدن تغییر رسمی ساعت کشور در مجلس مطرح میشه. آیا بحث بودجه مگه تموم شده تو مجلس؟
بله، بحث بودجه تموم شد، رفت شورای محترم نگهبان که ایراداتو بگیرن و دوباره اگر ایراداتی بر بودجه هست برگردونن به مجلس.
آها، یعنی تو همین 4-5 روزی که فرصت داریم تا پایان سال دیگه.
بله، بودجه الان رفته شورای محترم نگهبان، اگر ایرادی نباشه مصوب میشه، اگر ایرادی باشه توی این هفته ما در مجلس به خاطر همین هستیم که اگر ایرادی شورای نگهبان اعلام کرد بودجه رو اصلاح کنیم.
درسته. درود بر شما جناب ابوترابی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارت.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به برنامه مجلس شورای اسلامی برای ملغا کردن تغییر ساعت رسمی در کشور، که اگر خاطرتون باشه در ابتدای هر سال و در نیمه هر سال در واقع این تغییر صورت میگرفت. ظاهرا نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدن که تغییر ساعت رسمی در کشور کارایی خاصی نداره و قرار هستش که اگر فردا بحث بودجه‌ای در مجلس نباشه، راجع به ملغا شدن اون در مجلس رأی گیری بشه. آقای ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در این خصوص توضیح دادن. خب از زن شنونده، ساعت 19:46 دقیقه است. مجدداً پلای ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پرمکی ما 3010-35 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی اختصاص داره به موضوع در واقع رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از زیست بوم. صحبت هایی که معظم الله در روز درختکاری ایراد فرمودند. خانم دکتر سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. سرکار خانم رفیعی سلام بر شما، شب شما بخیر.
بله، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی ایام رو هم تبریک عرض میکنم خدمتشون.
درود بر شما. سرکار خانم رفیعی، خب رهبر معظم انقلاب اسلامی هر ساله به طور نمادین در روز درختکاری نهالی رو قرص میکنند، اما حمایت های ایشون از موضوع حمایت از زیست بوم و حیات وحش صرفا به این در واقع حرکت نمادین محدود نشده و بارها به مسئولان در دولت و به حال سازمان های مردم نهاد که در حوزه حمایت از در واقع محیط زیست فعالیت میکنن تأکید کردن که باید از زیست بوم ایران حمایت بشه و در واقع آنچه که باید برای نسل های آینده بمونه به عنوان یک تکلیف هستش که بر عهده همگان وجود داره. یه توضیح بفرمایید، بر اساس اسناد بالادستی که به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی هم رسیده در قالب برنامه‌های چشمانداز 20 ساله در افق 14-04 در برنامه‌های توسعه‌ای، موضوع حمایت از زیست بوم و حیات وحش چه جایگاهی پیدا کرده و الان اقدامات که داره صورت میگیره چقدر ما رو میتونه به یک آینده سبز در کشور امیدوار کنه؟
بله، واقعیت اینه که دقیقا همینطور که اشاره فرمودین، هر ساله رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست حجت رو تمام میکنن برای تمام مسئولینی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حوزه های مرتبط با محیط زیست، چه در محیط زیست طبیعی و چه در محیط زیست انسانی و شهری دخیل هستن. منطقه چقدر اینها عینیت پیدا میکنه با توجه به اینکه خب ما اسناد بالادستی مهمی رو داریم. ما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی حفظ محیط زیست و حیات وحش در کشور، خب یک اصل قانون اساسی رو داره، اصل 50 قانون اساسی که مشخصا اشاره میکنه به حفاظت محیط زیست و هر گونه فعالیتی رو که منجر به تخریبش بشه و ملازمه پیدا کنه رو ممنوع میدونه. و در همینطور در برنامه های پنج ساله هم به جد تأکید شده و تکالیفی داده شده. از اون مهمتر بحث سیاست های کلی محیط زیست هست که حتی آقا در سال 97 اونها رو ابلاغ فرمودن و بندهایی رو که در اون مفصلا به هر کدوم از حوزه های محیط زیست به دقت اشاره شده. منتها باز باید برگردیم به همون حالا عرض اول، اینکه اینها چقدر عینیت پیدا میکنه سوال ماست. ببینید، شاید مسئولین در مقام حرف و عمل خوب این فرمایشات رو دنبال کنن و حتی خودشون اظهار نظرهایی بکنن، اما ما بیشتر دنبال عمل و عملگرایی هستیم در واقعیت. خب یه اقداماتی انجام شده در کشور در طول این سالهای گذشته، اقدامات قابل اعتنایی است. مثلا در حوزه آلودگی هوا خب سعی شده این که سرب رو از بنزین ها مثلا حذف بکنن یا اقداماتی از این دست. اینها مسائل خوبیه در بحث تکثیر حیات وحش، خب اونهایی که کاملا داخلی بوده و به دست دانشمندان داخلی رخ داده همشون موفقیت آمیز بوده و جمعیت و نرخ حیات وحش در اون حوزه ها خوب بوده. اما این باید جامعیت داشته باشه. ببینید نمیشه فقط یک بُعد رو بگیریم، مثلا یک مسئله جنگل رو بگیریم و بقیه رو رها کنیم. واقعیت اینه که همه اینها باید با هم پیش بره. جناب آقای عسکری فرمودین که این محیط زیست بخواد به نسل‌های آینده برای نسل‌های آینده حفظ بشه، اما من یه نکته دیگه ای رو میگم. ما هم باید نسل حال حاضر رو دریابیم و هم باید در واقع امانتدار خوبی برای نسل‌های آینده باشیم. وقتی صحبت از حقوق عامه بودن محیط زیست میشه، یعنی اینکه نه فقط کسانی که الان دارن زندگی میکنن. ما بعضی وقتها کارهامون جدا مقطعی است. مقطعی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که خب ما باید از فلان معدنی بهره برداری کنیم. اشکالی هم نداره، معدن خب باید بهره برداری بشه، عوایدش باید بالاخره نصیب کشور و مردم بشه. منتها اینقدر در واقع شاید در بعضی مواقع کوتاه فکرانه فکر میکنیم که میایم این معدن رو فقط مثلا به یک دید 4 ساله 5 ساله 6 ساله نهایتا بهش نگاه میکنیم و همینطوری اون رو رها میکنیم. این در پیش چی داره؟ نارضایتی مردم رو داره، از بین رفتن هزینه رو داره، از بین رفتن منابع طبیعی و به قول فرمایش از آقا منافع ملی رو داره. خب چرا باید اینها رو قدر ندونیم؟ ما وقتی در محیط زیست یک مسئله مهمی رو داریم که هم بحث اقتصادی رو در نظر میگیره، هم بحث حفظ محیط زیست رو در نظر میگیره، هم رضایت اجتماعی رو میگیره و یک مفهوم بالایی به نام توسعه پایدار هست، چرا نمیایم خودمون رو قائل به پیشرفت و توسعه پایدار بکنیم؟ خب اینها ببینید شدنی است. ما از در واقع آرزوها و فانتزیها هرگز صحبت نمی کنیم. ما از امکانهای تحقق داریم صحبت می کنیم. یه مقداری شاید زحمت ما رو بیشتر کنه، یه مقداری شاید اون هزینه اولیه رو بیشتر میکنه، اما نهایت یک اقتصاد پایدار و یک رضایتمندی اجتماعی به ما میده. خب چرا نباید اینطوری فکر کنیم؟ شما الان تو همه من همین مثال معدن رو خدمتتون عرض کردم، شما اشاره کنید همه شهرها و همه بخشهایی از کشور که درگیر این معادن هست، چند درصد مردم راضی هست؟ حقیقت و ماجرا اینه که مردم خیلی از وجود این منابع در محلشون به سبب بهره برداری های مصرفانه که واقعا داره میشه ناراضی هست. و حق مردم انصافا دیده نمیشه. معدود جاهایی که مردم و ذینفعانی که در اون مناطق زندگی میکنن خودشون هم در واقع احساس رضایت دارن از این مسئله. آیه رئیس جمهور بحث مثلا صدور مجوز در جنگل ها رو گفتن. خب الان چند درصد مردم میتونن تعدی کنن به اراضی ملی؟ واقعیت اینه که مردم نمیتونن هر چقدرم ثروت داشته باشن. تا متصل به یک سری از در واقع حالا مجبورم اینطوری بگم اون مافیاها یا بگم ارکان قدرت نباشن نمیتونن برن در واقع ساخت و ساز بکنن در واقع اراضی ملی و جنگل های انبوه شمال و نمیدونم زاگرس و اینها. خب این داره از یک جا حمایت میشه، این داره از جاهای حمایت میشه و خوبه که اونها رو. و من به شدت ناراحت میشم که فرمایشات حضرت آقا که اینقدر باید نسب العین قرار داده بشه و جدا تعارف بردار نیست، اما بعضن مسئولین درجه یه که ما مثلا با اینها فرمایشی برخورد میکنن رو خیلی آدم نمیتونه به پذیر واقعیت که اینکه مثلا یه دستوری بدیم و فکر کنیم که مثلا اگر بگیم که فلان تعرض و تعدی صورت نگیرد و تمام و نمیگیرد، این به نظر من بیشتر از سر باز کنیه.
بله.
این تکلیف و اینها باید انشاءالله در عینیت محقق بشه و به نظر من بهترین کسانی که میتونن قضاوت بکنن در این اوضاع در وهله اول خود مردمان، در وهله دوم سمنها و در وهله سوم رسانه ها. رسانه به عنوان صدای رسای مردم میتونه بازگوی حقایق و واقعیت ها باشه.
انشالله. خیلی متشکرم خانم رفیعی که در این دقایق کوتاه به طور اجمالی و ابعاد مختلف موضوع و اهمیتش اشاره فرمودید. انشالله بتونیم باز هم در فرصت هایی در خدمتتون باشیم و حداقل تکلیف رسانه ملی در خصوص حمایت از محیط زیست این گونه ادا بشه و تلاش بکنیم که یک نوع مطالبه ملی رو در حمایت از محیط زیست در کشور ایجاد بکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما.
درود بر شما. شب شما بخیر باشه. موضوع حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از زیست بوم در روز درختکاری سوژه گفتگوی من بود با خانم دکتر رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. فرصت ما هم به این ترتیب در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. برنامه بدون خط‌خوردگی رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید.